رحمت تو.
درست است هر بنده را دوست داری، به گل ها ولی لطف مخصوص داری،
به گل ها ولی لطف مخصوص داری، به روزی که پاداش گلها بهار است، به روزی که خاری سرانجام خار است.
در آن روز تو باز فرمان روایی، تو مالک، تو مالک، تو مولای روز جزا.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بلند آسمان، خداوند خاک و خدای جهان. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، با برنامه سرمشق در خدمت شما عزیزان هستیم. امروز هم میخواییم در گلستان نهج البلاغه همراه با شما قدم بزنیم و از وفای به عهد صحبت کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان، وفاداری فقط اجرای یک قرارداد نیست، بلکه آینه تمام نمای صداقت قلب ماست. بهتره بگیم که وفای به عهد در واقع آزمون صداقت یک انسان در برابر خودش و پروردگارشه. حضرت علی علیه السلام در این باره می‌فرمایند: بالاترین صداقت وفای به پیمان هاست. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در بحث از عهد و پیمان در نهج البلاغه، میثاق و عهد گاهی فردی است و در امور فردی و از طرف اشخاص نسبت به هم هست که این هم رعایتش لازمه و پایبندی به اون و وفاداری به قول و قرارهای شخصی لازمه و از ارکان ایمان حساب میشه. در روایات آمده که کسی که وفای به عهد نداره ایمان نداره. گاهی هم پیمان و میثاق اجتماعی است که بیعت یکی از اونهاست. نمونه هایی رو نقل کردیم، باز هم بیشتر نقل میکنیم. کلام حضرت علی علیه السلام در خطبه 41 چنین هست که ایها الناس ان الوفاء توأم الصدق ولا اعلم جنة اوقى من. وفای به عهد و پیمان، التزام به قول و قرار، این دو با هم توأم و لنگه هستند. به اصطلاح قول صدق و راستی است. وفا و صدق دو قلو هستند و هیچ چیز، هیچ سپری، هیچ مانعی نگه دارنده تر و محافظ تر از وفا نیست. اون چه که اعتماد عمومی رو حفظ میکنه، اون چه که ازدواج ها و تشکیل خانواده ها رو مستدام و با دوام میسازه، اون چه که شراکت ها و فعالیت های مشترک اقتصادی رو قوام و دوام میبخشه، اون چه که دوستی ها و رابطه ها رو حفظ میکنه، اون چه که مرزها رو از تجاوز ها نگه میداره، وفاست. اگر وفا و تعهد و پایبندی نباشه، همه اینها در معرض زوال و شکسته. در ادامه همین خطبه که بیان کردیم، حضرت می‌فرماید ما در زمانه‌ای قرار گرفتیم که بیشتر مردم غدر و نیرنگ رو زرنگی می‌دونند و افراد نادان هم این گونه زبانبازهای دروغگو و کلک رو آدم‌هایی می‌دانند که بلد هستند، هوشمندند، اجتماعی دارند. قد اتخذ اکثر اهلهی الغدره کیسا، بیشتر مردم حیله‌گری رو زرنگی می‌دونند. نمونش رو در متلاشی شدن خانواده ها و ازدواج های منجر به طلاق مشاهده می کنید. هنگام ازدواج قول هایی می دن و بعد بهش وفا نمی کنن. کار به دعوا و نزاع و به اجرا گذاشتن مهریه و به زندان انداختن طرف کشیده می شه. یک حساب ساده ببینید، مهریه تعهد و قراردادی است بین زن و شوهر، یعنی هنگام عقد متعهد میشه شوهر که فلان مبلغ یا فلان تعداد سکه رو بده. این یک عهده. این که بگه کی داده کی گرفته، این نشان بی ایمانی و عدم صداقته. زرنگی نیست، بدعهدی و پیمان شکنیه، چون یک تعهد شرعی و قانونی است. وقتی وفا نشه منجر به نزاع و طلاق میشه. این نمونه ای از عهد و پیمان های فردی است که مهمه. ادامه بحث رو در قسمت بعد خدمتتون تقدیم میکنم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟
شیخ محمد عبدو از دانشمندان سرشناس اهل سنت در مقدمه شرح نهج البلاغه می نویسد: در حین مطالعه نهج البلاغه بسیار اتفاق می افتاد که گویی می شنیدم سخنوری بزرگ با سخنان حکیمانش زمامداران مردم را مخاطب ساخته و با صدای رسا کارهای شایسته و نیک را به آنها نشان می دهد و به موارد شک و تردید آشنا می سازد، از لغزشگاه‌ها بر حذر می‌دارد و به جزئیات سیاست ارشاد و به راه‌های درست زندگی راهنمایی می‌نماید، تا آنجا که آنها را به مقام عالی ریاست می‌نشاند و با ارائه حسن تدبیر و رمز و رازهای مملکت‌داری به جایگاه والای دنیوی بالا می‌برد. این کتاب با عظمت همان است که سید شریف رضی رحمه الله از سخنان پیشوای بزرگ مسلمانان و مولای ما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم الله وجهه از میان سخنان پراکنده آن حضرت گردآوری و نام زیبای نهج البلاغه را برای آن انتخاب کرده است.
نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، نگار دلهایی، مه دلارایی، اولین امام من، امیر دلهایی، تو اولین امام من، امیر دلهایی.
همچنان مهمان شما هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق. نهج البلاغه اصل پایداری بر پیمان و وفای به عهد رو اساس سعادت انسان میدونه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرمایند وفاداری زیور خرد است و نشان شرافت. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو در مورد وفای به عهد با همدیگه میشنویم و استفاده میکنیم.
حضرت امیر علیه السلام وفا را لنگه دیگر صداقت دونستن. وفای به عهد نوعی صداقت در گفتار و عمل و یک معیار هست برای آدم درست حسابی. در روایات هست که به زیاد نماز خوندن، به رکوع و سجود طولانی اشخاص نگاه نکنید، بلکه انظروا الی صدق الحدیث و اداء الامانه. معیار راستگویی و درست کرداریه. آن که میگه من انجام فلان کار رو بر عهده میگیرم ولی عمل نمیکنه، دروغگو و خیانتکاره. حالا اگر این بی صداقتی و بی تعهدی و دروغ بافی در مسئولیت های اجتماعی باشه، خیانت به جامعه است و گناهش و بدنامیش هم بیشتره. در عهدنامه مالک اشتر از جمله توصیه های حضرت امیر علیه السلام وفای به عهد و پیمان و التزام دقیق به قراردادها و معاهدات هست، حتی با دشمن. می فرماید اگر پیمانی بستی یا چیزی را بر عهده گرفتی، این عهد و پیمان رو با وفا حفظ کن. بیمه حفظ قراردادها با وفاست. نامه 53 فحط عهدک بالوفا ورع ذمتک بالامانه وجعل نفسک جنتن دون ما اعتید. آنقدر مهمه که جانت رو هم در راه قول و پیمانت بده، عهد شکنی نکن. جان بر سر پیمان. چرا اینقدر مهمه؟ چون عامل بقا و استحکام و قوام جامعه و روابطه و واجبه، واجب شرعی است، فریضه است. علت اهمیتش را هم حضرت در همین نامه در ادامه می‌فرماید که فإنه لیس شیء من فرائض الله اشد علیه اجتماعا مع تفرق احوائهم و تشتت آرائهم من تعظیم الوفاء بالعهود. مهمترین فریضه الهی، دقت کنید، وفای به عهد رو، تعهد مسئولان در برابر مردم رو از فرائض به شمار آورده، اونم از مهمترین فرائض. مهمترین و کلیدی ترین فریضه و واجب الهی که موجب وفاق و همدلی و اتحاد مردم میشه با همه اختلافاتی که در خواسته ها و نظرها و گرایش ها دارند، مهمترین عامل بزرگ شمردن و جدی گرفتن و اهتمام به وفای به عهد. اگر دولت وعده میده که فلان کالا گران نخواهد شد، فلان پروژه در فلان تاریخ افتتاح خواهد شد، هیچ مدرسه دولتی حق دریافت پول از مردم نداره، امسال در زمستان قطعی برق یا گاز نداریم، و به این وعده ها اگر عمل بشه، همدلی بین همه جناح ها، چپ و راست، فقیر و غنی، کارمند و شغل آزاد ایجاد میشه. ولی اگر وعده بدن و در عمل خلاف اون اجرا بشه، وفاق گسسته میشه و به نفاق تبدیل میشه. امیدواریم که عهد و پیمان رو محترم بشماریم و غیرت دینی ما ایجاب کنه که اهل وفای به پیمان ها باشیم، به خصوص پیمانی که با مردم بسته ایم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
نهضت لغا یه تمکنی است که تو دست ما شیعه است، اما قریب، تنها، بیار و یاور. خدا رحمت کند علامه امینی صاحب کتاب قیم القدیر رضوان الله علیه را، گاهی که تشریف می آوردن تهران و اینها از نجف، حالا دو تا چهار تا منبر می رفتن تو مجامع بزرگ، وقتی نام مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام را خودشون می بردن یا برده می شد، های های گریه می کرد. بعضی از طلبا به ایشون می گفتند که آقا شما که مالک اشتر زمان امیرالمؤمنینید، شما که القدیر نوشتید، شما که 30 سال راجع به القدیر تو این کتابخونه‌های اسلامی مطالعه کردید، دیگه چرا گریه میکنید اینطوری بر امیرالمومنین؟ چرا زار میزنید و جز میزنید؟ ایشون میفرمود در قربت علی من گریه میکنم و برای قربت علی، اون هم نه در میان دشمنان علی، در میان دوستان علی. ایشون معتقد بود علی در میان شیعه غریبه، امیرالمومنین یه تمکنه. بابا من این حرف به این آسونی به تفسیر در میاد؟ رسول گرامی اسلام یه تمکنه بابا؟ قرآن فرموده ولکم اسوه حسنه در رسول خدا، در ائمه اطهار. این که ما میتوانیم اسوه حسنه از اینا بگیریم، و دنبالشون بریم یه راهه، یه تمکنه.
یا علی و یا علی و یا علی.
شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاس از همراهی شما با برنامه امروز سرمشق. تا برنامه بعدی که با موضوع وفای به عهد باز هم در خدمت شما باشیم و مطالب مفیدی رو از کتاب گرانسنگ نهج البلاغه تقدیمتون کنیم، همتون رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. در پناه خدای مهربان سالم و سعادتمند و عزتمند باشید. خدا نگهدار. یا علی مدد.
نام علی دوای ما،
علی 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 علی،
آیه آشنای ما،
علی 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 علی،
خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقهایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان محترم برنامه های رادیو معارف. از اینکه برنامه اندیشه آفتاب رو دنبال میکنید، از تک تک شما مخاطبان ارجمند سپاسگزارم. از بازخوردهایی که گاهی به شکل تلفنی، گاهی مکتوب و گاهی به اساتید و برخی از کارشناسا انتقال داده میشه، نکات خوبی رو در باب برنامه اندیشه آفتاب میگید و مطرح میکنید که ضمن تشکر از تک تکتون، در واقع اینها زحماتی است که کارشناس برنامه دنبال میکنه به عنوان محقق، پژوهشگر و از اساتید حوزه علمیه قم در حوزه علوم عقلی و علوم اخلاقی و شهودی و عرفانی که جناب استاد حجت الاسلام باقر صاحبی باشن، زحمات ایشونه که در این برنامه ثمر میشینه و شما حاصل اون زحمات رو در مجالی که در نیم ساعتی که خدمتتون هستیم در برنامه اندیشه آفتاب میشنوید. جناب استاد صاحبی کارشناسی است که خب در حوزه مباحث حضرت امام سالهای سال درگیره، میدونم تواضع به خرج میده و مطرح نمیکنه و گاهی هم از سر ناچاری مطرح میشه. من ابتدای برنامه گاهی از آثاری که جناب استاد صاحبی در تحلیل اندیشه های حضرت امام و تفسیر دیدگاه هایشون آثاری رو به حوزه نشر راه دادن یاد میکنم. کتاب اوج معرفت، حکمت معنوی، اسرار ملکوت، انوار حکمت و اخیرا هم که در حوزه کلام کتابی رو به عنوان حکمت کلامی از سوی مرکز نشر آثار امام خمینی به حوزه نشر راه دادم. این کتاب اخیرم که انقریب انشاءالله به چاپ میرسه. این مقدمه رو گفتم که یه مقدار طولانی شد. جناب استاد صاحب عذرخواهی میکنم اول برنامه، فقط از باب این که شنوندگان آشنا باشن و بدانن که در حوزه اندیشه های حضرت امام حضرت عالی ورود خوبی دارید، برای شنیدن برنامه استقبال و اقبال بیشتری انشاءالله داشته باشن. تشکر میکنم ضمن این که در آغاز برنامه مقدمه رو گفتم و طولانی شد، از شنوندگان محترم هم عذرخواهی میکنم. خدمت جناب استاد صاحبی عرض سلام دارم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با عرض سلام به جناب آقای رجبی در خدمتم.
خیلی خوش آمدید جناب استاد صاحبی. من دیگه چون مقدمه اولم هم طولانی شد، فقط انقدر اشاره میکنم که ورودی باشه برای بحث جناب استاد صاحبی ما در برنامه اخیر ورود پیدا کردیم به رجال، شخصیت‌ها و بزرگان حوزه اندیشه اسلامی و از فیلسوفان اسلامی در چندین برنامه که حضرت امام در آثارشون از اونها یاد میکنه، گاهی به تمجید، گاهی از باب نقد و نکاتی که از منظر علمی مورد ارزیابی قرار میده مورد اشاره قرار دادیم. از برنامه گذشته ورود به دانش کلام کردیم و از متکلمین اسلامی قرار شد که یاد کنیم. مقدمه این که در برنامه قبل در باب دانش کلام، دوره‌های کلام و نهایتاً ویژگی‌های دستگاه کلامی حضرت امام اشاره کردیم رو در مجال گذشته مطرح کردی جناب استاد صاحبی، بنا شد از برنامه امروز ورود پیدا کنیم خود شخصیت های متکلم که من میکروفون رو واگذار میکنم به حضرت عالی که مباحث رو مطرح کنه.
بله، در جلسات قبل بیان شد که امام علاوه بر اینکه فیلسوفی است که دارای یک نظام فلسفی خاصه، یک متکلمی است که در ساحت اعتقادات و مباحث مربوط به علم کلام هم یک کارنامه ارزشمند و درخشانی داره. امام به کلام و متکلمان اسلامی در آثار خودش توجه داشته و برخی آرا و مبانی اونا رو مورد نقد و بررسی قرار داده که حالا ما برخی مبانی امام رو در جلسه قبل اشاره کردیم. الان میخوام بپردازیم به
خود متکلمان
و البته با توجه به اون چیز تاریخیش. اول شخصیتی که لحاظ کلامی و تاریخی ما نگاه میکنیم که امام مورد توجه خودش قرار داده و در آثار خودش یاد کرده، ابو اسحاق ابراهیم بن سیار بن هانی، معروف به نظام معتزلی، از بزرگان متکلمان معتزلیه در قرن دوم و سومه که اهل بصره بوده. او شاگرد ابو حزیل علافه که حالا گویا خواهرزادش هم بوده و نظام در مسائل کلام، فلسفه و طبیعت نظرت خاصی داره، از جمله که او قائل به نفی جوهر فرد یا بگیم جز لا یتجزا و انکار سکون، اعتقاد به تفره کمون و تداخل اجسام، قبول نداره که تداخل اجسام محاله و معتقد به جسمیت الوان، بو، طعم، اینا در حالی که مثلا فلاسفه میگن عرزن، ایشون میگه جسمن و نظرات خاصی داره. مثلا ایشون میگه که روح بعد از مرگ بدون این قوای حاسه نمیتونه درک کنه. داد میزنه که آقا روح رو امر مادی میدونه و مجرد نمیدونه. ما یه گرفتاری با اکثر متکلمین تو همین زمینه داریم. حالا امام خمینی علی الله مقامه شریف در آثار خودش به برخی از آراء آقای نظام معتزلی پرداخته و امام میگه که این قول به جز لا یتجزا غیر متناهی رو که آقای نظام قائله یک توجیهی داره. حالا امام اولا تواضع به خرج میده، توجیه میکنه براش، ولیکن در نهایت ردش میکنه. میگه که نظام به ترکیب جسم از اجزای لا یتجزا غیر متناهی قائله. طبق این نظر محظوری که بر ادله نفی جزء لا یتجزا برای متکلمین ایجاد میشد برای این بزرگوار ایجاد نمیشه. اما معتقده که نظام میان قوه و فعل فرق نگذاشته. شما غیر متناهی بالقوه یا غیر متناهی بالفعل کدوم میگی؟ فرق نگذاشته. حالا اگرچه مشهور گفتن نظام حالا فلان تقریر داره، اما امام قبول نمیکنه، یه توجیه براش میاره. بعدم میگه شاید مرادش از جسم بودن لون و طعم و رائحه، شاید از اون حس ترکیبش باشه. بعد امام میگه اصلا میشه جمع کرد که بگیم نه جوهره و نه عرض، میتونه بینش جمع ایجاد کرد. بعد در نهایت امام میگه که این قول آقای نظام در مورد این که اجزای لایتجزای غیر متناهی وجود دارن روی هم رفته باطله، اون نقد میکنه و با دو برهان قطع و تناسب اجزای غیر متناهی رو نفی میکنه. این حرفی که امام با آقای نظام در آثار خودش به ویژه در تقریرات فلسفه‌اش داره. این اولین متکلمی است که امام ازش یاد میکنه و یکی دو مبانیش رو رد میکنه. اما متکلم بعدی ابوالحسن اشعریه. خب ابوالحسن اشعری خب جایگاه بزرگی در متکلمان اشعری داره و پیروان خیلی محکمی هستند، مثل بغلانی، مثل جوینی، اینا کسانی بودن که بعد از این بزرگوار اومدن و شاکله مکتب اشعری رو خیلی محکم کردن. خب ابوالحسن اشعری متکلم و بنیانگذار مکتب اشاعره است.
همینجا قبل از اینکه شروع کنم این نکته رو بپرسم، ممکنه شنوندگان ما که با بحث‌های کلامی اگر انشالله آشنا هستند و میدونن، ما بزرگترین شخصیت حوزه کلام معتزلی رو قاضی عبدالجبار معتزلی میدونیم. چطور امام تو آرا اندیشه‌هاش مثلا توجه ویژه‌ای به نظام داره و مثلا قاضی عبدالجبار رو خیلی بحث نداره و مطرح نمی‌کنه؟
داره. خب مثلا از معتزله، از نمایندهشون از این نقل کرده، امام خیلی متعرض معتزله نشده، بیشتر با اشاعره درگیره. ما در جلسه قبل گفتیم امام با مکتب اشاعره کلامی و روایی ورود نمی‌کنه، از همون اول با مباحث فلسفی ردش می‌کنه، اما با معتزله گاهی کلامی هم حرکت می‌کنه.
چون معتزله به عقل باور داشته.
آره احسن، از این جهت، از این جهت بله. ولی خب جایی هم اشاره کرده به عنوان یک اسم. حالا که چون اونقدر زیاد نبود ما اونجا اشاره نکردیم بعضی. مثلا از شیخ مفید یاد کرده. ولی خب مبانیش خیلی زیاد نیست که من اینجا بتونم به عنوان یک محور به طور تفصیل ازش بگم.
درست.
خب آقای ابوالحسن اشعری متکلم و بنیانگذار مکتب اشاعره است که در سال 260 قمری در بصره به دنیا آمد و در جوانی هم در مجلس درس ابو علی جبائی حاضر شده. خود ابو علی جبائی رو امام بعضی از مبانیش نقد کرده، ولی اونقدر نیست که مثلا بگیم حالا بهش بپردازیم. ولی آقای ابوالحسن اشعری بر اثر یه تحول اعتقادی از مکتب جبائی که اعتزال بوده دوری میکنه و مکتب اشعری رو تأسیس میکنه و در سال 324 قمری در بغداد هم فوت میکنه. از جمله مبانی ابوالحسن اشعری جبر بودن انسان، رؤیت حق تعالی، کلام نفسی و صفات خبریه. حالا ما اگه بتونیم اینا رو حالا وقت داشته باشیم هر چهار تا رو بگیم که خیلی خوبه، اگه نکنه که دو تا مهمشو میگیم.
اگه اجازه میدیم ما فرصت بگیریم از تکانه محترم که انشاءالله مفصل ورود پیدا کنیم در بخش دوم برنامه امروز، دیدگاه های ابوالحسن اشعری و نقد های حضرت امام به دیدگاه ایشون دارن.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
یادت ای کوه سرف رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب هستید از گروه فکرندیشه رادیو معارف. تحلیل شخصیت‌های کلامی در برنامه امروز محور بحثی که در بخش اول به جناب نظام معتزلی اشاره کردیم و اشاراتی که از تمام بهشون داره و نقدایی که به دیدگاه‌های کلامی آقای نظام معتزلی. شخصیت دوم ابوالحسن اشعری است که خب زندگی‌نامه‌اش و آثارش رو جناب استاد صاحبی در بخش اول برنامه امروز اشاره کردن. قرار به دیدگاه‌هایشون که چهار مسئله مهم کلامیست رو مطرح کنیم و نقدایی که از تمام به این مباحث دادن.
بله. گفتیم که از جمله مبانی آقای ابوالحسن اشعری جبر بودن انسان، رؤیت حق تعالی، کلام نفسی و صفات خبریه. حالا امام در آثار خودش برخی از این مبانی آقای ابوالحسن اشعری رو هم بررسی کرده و هم مورد نقد و تحلیل قرار داده. از جمله جبرگرایی، ابوالحسن اشعری معتقد خداوند فاعل حقیقی همه افعاله و این رو تعمیم میده به همه موجودات، حتی فعل صادر شده از انسان. چون به اعتقاد آقای ابوالحسن اشعری اگر فعلی که از انسان صادر میشه بخواد از قلمرو اراده الهی خارج باشه و به خدا نسبت داده نشه، لازماش ضعف و سهو و غفلت در حق تعالی است.
بله.
در حالی که خداوند منزه از این است، لذا خداوند متصف به ضعف و ناتوانی نمیشه. پس افعالی که از انسان صادر میشه فعل خداست، ما کاری نیستیم. خب این حرفی که الان بعضی از آقایون اهل سنت که نوعا مکتبشون مکتب اشعری است، این مبناست که این داره بهش ظلم میشه، فعلش فعل اون نیست، فعل خداست. این صحبت ها رو دارم متاسفانه و شیعه اینا رو قبول نداره. امام با رد این نظریه بر این باوره که حق تعالی وجودی صرف و بسیطه و اگر بخوایم امور زمانی و متغیر رو